امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستیم. در برنامه باز هم با همکارانم نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی با شما هستیم. در این برنامه گزارش های مختلف از نقاط مختلف افغانستان خدمت شما پیشکش میکنیم. در حالی که نیروهای حکومتی در سوریه برای کسب کنترل آخرین محل تحت کنترل شورشان در آن کشور تلاش میکنند، سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه عملیات نظامی و تلاش های امداد رسانی در ولایت ادلب در سوریه تاثیرگذار خواهد باشد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما انتخاب کردیم. اما قبل از همه توجه کنین به گزارشی که همین لحظه خدمت شما پیشکش میکنیم. گروه طالبان گفته که تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آتش بس امکان پذیر نیست. این سخنان محمد عباس استانگزی عضو ارشد گروه طالبان دیروز در مسکو در حاشیه نشست نمایندگان طالب با تعدادی از سیاسیون افغان به خبرنگاران گفت. از طرف دیگر سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که نماینده حکومت افغانستان در نشست امروز حضور نخواهد داشت. این گزارش از یلدا بکتاش مشتمیم.
خروج نیروهای خارجی و آتش بس از موضوعات مهم مورد بحث در نشست دیروز در مسکو بود. گروه طالبان روی موضع قبلی خود پافشاری کرد و گفت که تنها پس از خروج نیروهای خارجی راجع به صلح گفتگو میکند.
مهمترین چیز قبل از آغاز مذاکرات احتمالی صلح خروج کامل همه نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان است. آنان اصلی ترین دلیل و مادر تمام مشکلات در افغانستان هستند.
برخی از چهره های سیاسی افغان از جمله محمد حنیف اطمر کاندید ریاست جمهوری افغانستان نیز بر ضرورت خروج نیروهای خارجی تاکید کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شد. برخی از سیاسیون افغان از جمله عطا محمد نور والی پیشین بلخ از طالبان خواستند تا به احترام عید فطر آتش بس اعلام کنند، اما گروه طالبان میگویند که تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آن گروه حاضر به آتش بس نیست.
گزینه دیگر وجود ندارد، زیرا کشور ما توسط نیروهای 39 کشور اشغال شده است. این کشورها در افغانستان حضور دارند، حضور نظامی دارند. هر روز آنان مردم را بمباران می کنند، حمله می کنند و مردم بیگناه به خصوص غیر نظامیان را می کشند.
گروه طالبان در حال نیروهای خارجی را به کشتن افراد بیگناه در افغانستان متهم می کند که در تازه ترین حملات آن گروه علیه نیروهای امنیتی افغان در غور حداقل 23 نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. حکومت افغانستان همواره گفته است که در صورت تمایل طالبان آماده مذاکره مستقیم با آن گروه است، درخواستی که طالبان آن را رد کرده است.
در حالی که گروه طالبان گفته که تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آتش بس امکان پذیر نیست، دومین نشست بین الافغانی مسکو با موجی از واکنش ها روبرو شده. طالبان اعلام کردند که در این نشست سفیر افغانستان و رئیس شورای عالی سور حضور نخواهد داشتند. حسیب مودودی گزارش میده.
دومین دیدار رهبران و فرماندهان جهادی و سیاسیون افغان با گروه طالبان در مسکو. ملا عبدالغنی برادر دومین فرد گروه طالبان هم در رأس هیئت این گروه است که نخستین بار با سیاسیون افغان دیدار و گفتگو میکند. اما در تازه ترین انکشاف سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرده است که رئیس شورای عالی صلح و سفیر افغانستان در مسکو در این نشست بین الافغانی حضور نخواهند داشت.
طالبا آنچه برایشان پاکستانی‌ها گفتند در نشست مسکو هم را ارائه کردند. یعنی از اینجا معلوم میشد که نشست مسکو اونگونه که شهروندان افغانستان انتظار دارن این نتایج مثمر و مثبت در قبال نخواهد داشت. از طرفی هم سیاسیون افغانستان که در اینجا اشتراک کردن، مخالفان سیاسی حکومت، بیشتر به دلیل ازی بوده که وا اعلام بکنن که ما حضور داریم در صحنه سیاسی افغانستان.
دیروز وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده بود که سفیر افغانستان در روسیه به نمایندگی از حکومت مواضع کابل را در این نشست بیان خواهد کرد. اما این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید که در نشست مسکو هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و هدف از برگزاری آن تلاش برای پایان دشمنی ها در افغانستان است.
د نور مذاکرات لپاره زمينه برابرې وي او لاره واروي او د خلکو چې دا ورغلي دي د خلک د اطمینان حاصلېږي او هغه عداوتونه چې د مثلا د شمال او طالب ترمن راغلي دي هغه عداوتونه د منځځي.
با این حال مشخص ساختن تاریخ دور بعدی گفتگوها در قطر، آتش بس و جلوگیری از حملات طالبان بر اماکن عمومی و غیر نظامیان در افغانستان از موضوعاتی هستند که در این نشست روی آنها بحث و گفتگو می شود.
در روند سولی افغانستان، خود افغانها، کشورهای منطقه، جهان، قدرت‌های بزرگ همه نقش خود دارند. اگر تلاش کنند که در افغانستان طول بیاید، دقیقاً نقش موثری را می داشته باشند.
همزمان گروهی از عالمان دینی در کابل در یک گردهمایی خواهان برقراری آتش بس و پایان جنگ خونریزی ها در افغانستان شدند.
به خاطر عظمت ماه مبارک رمضان باید اونا بیاد پروسه صلح شرکت کنه و قطع جنگ و خونریزی بکنه
و آتش بس بکنن. به خاطر عظمت از ماه مبارک رمضان و به خاطر عظمت قرآن که در این ماه نازل شده.
دومین نشست بین الافغانی مسکو پس از لغو نشست بین الافغانی دوحا که قرار بود با حضور هیئت از افغانستان یک ماه پیش تدویر یابد برگزار شده است. این نشست پس از 6 دور گفتگوها میان امریکا و طالبان و افزایش نگرانی های روسیه از گسترش دامنه های فعالیت داعش در افغانستان هماهنگ و برگزار شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه این گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیز فراموش نکنید که در اخیر برنامه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که انتخابات شورای ولایتی، انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات شورای ولسوالی ها در 6 میزان امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد. این کمیسیون نداشتن بودجه و وقت کافی را از دلایل تعویق چند انتخابات میدادند. سمسم از جیرت گزارش میده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از چاشت روز چهارشنبه اعلام کرد که به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی فقط انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون گفت که با توجه به محدودیت های مالی و تکنیکی اعضای این کمیسیون تصمیم گرفتند تا در برنامه انتخاباتی 6 میزان تغییر ایجاد کنند. خانم نورستانی افزود که بر بنیاد فیصله جدید این کمیسیون انتخابات پارلمانی ولایت غزنی و انتخابات شورای ولایتی در 6 میزان امسال برگزار نخواهد شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که آنان تلاش‌هایشان را برای جلب حمایت‌های مالی جهت برگزاری هر سه انتخابات به گونه همزمان انجام دادند.
کمیسیون پس از رایزنی‌ها و هماهنگی به جوانب زیردخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات و عدم تحقق شرایط قبلی به وقت معینه، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مد نظر دارد که در انتخابات ریاست جمهوری سیستم بایومتریک نیز استفاده شود. اکنون که تنها انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان برگزار می‌گردد، به گفته رئیس کمیسیون انتخابات، هزینه مالی انتخابات نیز کاهش می‌یابد. خانم نورستانی از حکومت و جامعه جهانی خواست تا حمایت‌های مالی و تکنیکیشان را از کمیسیون اعلام کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات از جوانب زیردخل به ویژه حکومت و جامعه جهانی جدن تقاضا دارد تا حمایت‌های مالی و تکنیکی خیش را به منظور برگزاری موفقانه انتخابات اعلام نموده و رسماً بودجه مورد ضرورت و مورد ضرورت و سایر حمایت‌های تکنیکی را در اختیار کمیسیون قرار دهند.
در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدای آمریکا گفت که تغییر در فیصله های کمیسیون انتخابات اعتماد به این کمیسیون را کاهش می‌دهد. او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات نه تنها برای تصمیم خود وضاحت لازم ارائه نکرده، بلکه با چنین وضعیت این کمیسیون حتی موفق به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه درست نخواهد شد.
هیچ نوع تصمیمی وجود ندارد که انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی از لحاظ مالی کی تمهید میکند، چی وقتی برگزار میشه، حالان که شورای ولایتی ما با سال گذشته انتخابات برگزار میشد در همزمان با انتخابات پارلمانی. مسئله نشان درگست که در اونجا بخش که از شورای ولایتی میه اعتبار مشروعشان زیر سوال است. اینا ما زیاد باورمند نیستیم که حتی اینها بتوان انتخابات جمهوری را با این نوع انحطاط و نزول به تصمیمگیری و شکل درست برگزار بکنن و مدیریت بکنن.
در مرحله نخست قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال جاری خورشیدی برگزار گردد، اما با معرفی شدن اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات آنان این تاریخ را تغییر دادند. کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه برای سومین بار در تقویم انتخاباتی تغییر ایجاد کرد که بر بنیاد آن در شش میزان فقط انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور افغانستان در اواخر با وجود مخالفت احزاب و کاندیدان ریاست جمهوری برای مقرری های تازه ای بود، در آخرین اقدام 7 سفیر و کشورهای اروپایی، آسیایی و کانادا معرفی کرده. عبدالحی ورشان گزارش میده.
منابع در وزارت امور خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفتند که رئیس جمهور غنی تقرری 7 تن از سفیران جدید را برای کشورهای اروپایی، آسیایی و کانادا منظور کرده است و وزارت خارجه مکلف است تا از کشورهای مذکور برای این سفیران جدید تقاضای اگریمان نماید. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه بر روز چهارشنبه در گفتگو با صدای آمریکا این خبر را تایید کرد و گفت
سفیرای کانادا، مالزی، سوئدن، نروژ، ایتالیا، چک و آلمان تازه به منظوری رئیس جمهور رسیده و قرار است ما اگریمان بخواهیم.
این عزل و نصب های اخیر رئیس جمهور که در دقایق 90 صورت میگیرد، بر علاوه نامزدان رقیب در انتخابات ریاست جمهوری، حتی عبدالله عبدالله شریک 50% قدرت در حکومت وحدت ملی را ناراحت ساخته است و تا آن با خشم میگویند که آقای غنی با این عزل و نصب ها به کمپین انتخاباتی قبل از وقت پرداخته است. قادرشاه سخنگوی ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال بعد از اول جوزا کار حکومت را تمام شده پنداشته غیر مشروع می خواند و می گوید که این عزل و نصب ها برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
چیزی که تازه به وجود آمده وزیرا و سفیرا، این همشان در یک خلای قدرت به وجود آمده و در چنین یک شرایطی قابل قبول به خاطر مردم افغانستان به خصوص به شورای نامزدان ریاست جمهوری قابل قبول نیست و در این رابطه ما به شدت اعتراض خود به مردم افغانستان به خصوص به حکومت میرسانیم و همچنان اعتراضات ما سر از امروز آغاز شده. و
قادرشاه ضمن حمایت از پیشنهاد آقای عبدالله خواهان به وجود آوردن یک مکانیزم بررسی همه این عزل و نصب ها و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخابات رئیس جمهور غنی شد. محمد ناطقی معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان و مسئول سیاسی شورای احزاب و جریان های سیاسی این عزل و نصب های تازه رئیس جمهور غنی را کاملا سیاسی و کمپینی خوانده، میگوید که آقای غنی با چنین اقدامات زورگویانه کشور را به سوی بحران ساق میدهد.
ما فکر میکنم خوب اینا خوب نیست، یعنی ما احتیاج داریم به تفاهم در این شرایط و باید شما این کارا نکنه و احزاب هم نسبت به این مسئله اعتراض دارد که تو هم اعتراض دارد. اعتراضات زیاده دیگه، ولی خوب کار خود میکنه دیگه.
دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل حقوقی و سیاسی و استاد دانشگاه هم این تلاش های اخیر آقای غنی را بخشی از کمپاین انتخاباتی تلقی کرد و گفت
از اون نفع میتونه مورد انتخاب جدی قرار بگیره، به این دلیل که ایره یک نوع تبلیغات انتخاباتی و کمپاین پیش از وقت ارزیابی میکنه. با توجه به اینکه حکومت در این زمان در معرض اتهام قرار داره، من فکر میکنم که این عزل و نصب ها باید با تدبیر بیشتر صورت بگیره و افکار عمومی هم همینطور قضاوت میکنه که این عزل و نصب ها چی در حوزه وزارت چی در حوزه سفارت بیشتر میتونه یک نوع نوع مبارزات انتخاباتی باشه.
عارف کانی سخنگوی تیکت انتخاباتی آقای نبیل اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی را با کارهای طالبان مانند تشدید جنگ در ماه مبارک رمضان مقایسه کرد و گفت طالبان در ماه مبارک رمضان به مساجد و والای علما حمله میکنند و رئیس جمهور غنی مقرری های سیاسی و کمپاینی می کند و از امکانات دولتی و صلاحیت های وظیفوی استفاده ناروا می کند که در ماهیت تفاوت چندان ندارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به این ادعاها می گوید که عزل و نصب های تازه حکومت در چارچوب قانون انجام شده است و قانون اساسی بر رئیس جمهور صلاحیت داده است، مگر نامزدان ریاست جمهوری و مخالفان دیگر که در این مورد ملاحظه داشته باشند رئیس جمهور آماده است وارد بحث سازنده شود. دیر زمانی است که اعضا و جریان‌های سیاسی کاندیدان ریاست جمهوری و حتی شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان با توجه به این که شخص محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری آینده است، از تقرری‌های جدید که رنگ بوی سیاسی و کمپاینی دارد به شدت مخالفت می‌کنند. اما رئیس جمهور غنی همه اقدامات خود را مطابق به قانون اساسی و صلاحیت‌های خود پین داشته به هیاهو و غوغای مخالفان واقعی نمی‌گذارد و شماری از ناکامان انتخابات ولسی جرگرا مردم مسترد کردند به عنوان سناتور انتصابی، رئیس دارانشای ولسی جرگه و حتی به پست وزارت معرفی کرده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوست عزیز، در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. اختلاف نظر میان رهبران کشورهای اروپایی در مورد معرفی مقام های ارشد اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. پس از انتخابات اخیر پارلمانی اتحادیه، رهبران اروپایی دیروز چانه‌زنی روی معرفی سران پست های کلیدی در اتحادیه به شمول رئیس کمیسیون اتحادیه را آغاز کردند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
با دنبال پیروزی بی سابقه در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، ماتیو سلوینی معاون صدراعظم ایتالیا و رهبر حزب راستگرای تندرو آن کشور میگوید که موفقیت احزاب ملی‌گرا در کشورهای بزرگ شامل اتحادیه اروپا بیانگر تغییر در این اتحادیه میباشد.
نه تنها حزب ما در ایتالیا اول است، بلکه مارین لیپن در فرانسه اول است و نایجل فراج نیز در بریتانیا اول است، بنان ایتالیا، فرانسه و انگلستان. این نشانه از اروپا است که تغییر میکند.
اما گی ورهافستاد، رهبر ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها در پارلمان اتحادیه اروپا، نظر برعکس.
پیروزی بزرگ از لیبرال ها بود. ممکن شما در شب انتخابات آن را درک نکرده باشید، اما ما بیشترین کرسی ها را کسب کردیم، بیش از 40 کرسی، و این کار ائتلاف ما را بزرگتر می سازد.
احراز کرسی های متعدد توسط احزاب سبز، لیبرال و احزاب مخالف بعضی از پالیسی های اتحادیه اروپا می تواند منتج به یک پارلمان منقسم شده این اتحادیه گردد. ولی با وجود آن که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا تا حد حمایت خود را از دست دادند، اما توانستند که در پارلمان این اتحادیه موضع خود را حفظ کنند. رهبران سیاسی می گویند که رای دهندگان این را واضح ساختند که رسیدگی به موضع تغییر اقلیم و تأمین ثبات اقتصادی در سراسر اروپا برایشان اولویت دارد. مارک روتا، صدر اعظم هالند، میگوید که برای 5 سال آینده موضوع تغییر اقلیم و ثبات اقتصادی در اروپا در صدر فهرست کاری پارلمان اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت و این کار بر انتخاب رئیس آینده کمیسیون اروپایی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اگر اولویت ها در مورد تغییر اقلیم و اقتصاد قوی تر باشد که در برگرفته موضوع مسئولیت، موضوع مهاجرت و دفاع سرحدات نیز می باشد، پس فکر می کنم که گام بعدی بحث روی انتخاب یک شخصی خواهد بود که برای پیشبرد این امور مناسب باشد.
در کنار انتخاب رئیس جدید کمیسیون اروپایی، مقامات دیگر این اتحادیه که تا پایان امسال عوض خواهند شد شامل دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، ماریو درگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی، رئیس مش خارجی این اتحادیه می باشند.
و در حالی که نیروهای حکومتی در سوریه برای کسب کنترل آخرین محل تحت کنترل شورشیان در کشور تلاش میکنند، ملل متحد میگه این عملیات به تلاش های امداد رسانی تاثیر سو خواهد گذاشت. لیلی محبی بازی می گزارش میده.
خبرگزاری اسکای نیوز گزارش داده است که شفاخانه ها و مراکز صحی در ولایت ادلب توسط رژیم سوریه فعالانه هدف حملات قرار گرفتند. از 3 ماه اپریل تا کنون جنگ در ادلب و مناطق اطراف آن از زمان شدت یافته است که نیروهای سوریه در حالی که موجی از بمباران شدید را در منطقه پر از جمعیت انجام داده اند شروع به حمله به جنوب غرب نمودند. در همین حال سازمان ملل متحد بروز سه‌شنبه هشدار داد که عملیات نظامی بیشتری در مناطق مربوط ولایت ادلب در شمال غربی سوریه موجب تشدید تلاش های کمک رسانی خواهد شد. معاون سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت گفت
امروز بدون شک شما اعضای این شورا از وضعیت تراژدی گونه اوضاع در سوریه واقف هستید و به وضوح می دانید. سوال امروز این است که شما برای حفاظت از غیر نظامیان در ادلب چی خواهید کرد؟ این آخرین نمونه شناخته شده قابل پیشبینی و قابل پیشگیری از یک فاجعه انسانی است که پیش روی ماست.
کارن پیرس نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد اعتقاد شدید خود را بران ابراز داشت که حکومت سوریه عمدن شفاخانه ها را در ادلب هدف قرار داده است.
بدون تحقیقات مستقیم بسیار دشوار است که گلوله باری در شفاخانه ها محاسبه شود. اعتقاد بسیار قوی برخی از اعضای شورای امنیت این است که این امر عمدی است و این به این دلیل است که یک مکانیزم کاهش جنگ توسط سازمان ملل وجود دارد. اما شفاخانه ها که در آن مکانیزم شاملن خود مورد هدف قرار می گیرند.
برای اثر ادلب آخرین درجه مستحکم قبل از آن است که بتواند پیروزی نهایی را در برابر گروه های مسلح و مخالف دولت پس از 8 سال جنگ داخلی اعلام کند. نماینده بلژیم در سازمان ملل گفت کشورش مسئول قطعنامه های شورای امنیت است. سفیر سوریه گفت آنچه سوریه انجام می دهد دقیقا همان چیز است که فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و دیگران برای مبارزه با حملات تروریستی انجام دادند. بشار جعفری سفیر سوریه همچنین ترکیه را متهم به حمایت از گروه های تروریستی در ادلب کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه می‌رسانم.
با تقدیم سلام. رابرت مولر، سارنوال ویژه لوی سارنوالی ایالات متحده، میگوید که تحقیق او در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده هرگز به هدف خاتمه بخشیدن اتهامات جرمی علیه دونالد ترامپ نبوده است. آقای مولر این تحقیقات را در ماه می سال 2017 آغاز کرد و پس از آغاز تحقیقات برای نخستین بار امروز در برابر رسانه ها ظاهر شد و گفت که پلیسی لوی سارنوالی ایالات متحده به صراحت جلو وی را گرفت تا یک رئیس جمهور برحال را متهم به ارتکاب جرم نکند. رابرت مولر در ماه اپریل نتیجه تحقیقات خود را طی یک گزارش به لوی سارنوالی ایالات متحده تسلیم کرد. در این گزارش آمده که روسیه بارها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مداخله کرده است. این گزارش می افزاید که شمار از اعضای تیم انتخاباتی ترامپ با مقامهای روسی در تماس بودند، اما تیم انتخاباتی ترامپ در تبانی با مسکو مرتکب کدام توطئه در برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات نشده است. آقای مولر افزود که او بیشتر از آنچه در گزارش آمده در مورد نتایج این تحقیقات معلومات نخواهد داد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت این کشور شام دیروز با جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفت در این ملاقات که در اقامتگاه جنرال باجوه انجام شد، دو طرف روی موضوعات صلح، مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث کردند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخل افغانستان، نیز جزء هیئت حکومت افغانستان در این سفر به پاکستان بود. پیش از این هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته بود که احتمالاً محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز پس از عید رمضان به پاکستان سفر خواهد کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که در حمله بر کشتی های نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عربی به احتمال زیاد از ماین های ایرانی استفاده شده بود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز همچنان به ایران در مورد دست زدن به عملیات تازه در منطقه هشدار داد. آقای بولتون افزود که تقویت حضور نظامی ایالات متحده در منطقه این موضوع را به ایران تصریح کرد که اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی این کشور با واکنش بسیار قوی ایالات متحده روبرو خواهد شد. ایالات متحده در این اواخر گفته است که تهدید حمله ایران و یا گروه‌های مورد حمایت این کشور بر نظامیان آمریکایی مستقر در شرق میانه افزایش یافته است و به خاطر مقابله با این تهدید یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی، 4 تیاره بمب افکن B-52 و 1500 سرباز تازه نفس را به شرق میانه فرستاده است. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور امنیت ملی قصر سفید را در مورد استفاده از ماین‌های ایرانی در حمله بر کشتی‌های نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عربی رد کرد. اظهارات جان بولتون در مورد احتمال دست داشتن ایران در این حمله در حال مطرح می‌شود که قرار است فردا پنجشنبه نشست اضطراری کشورهای عربی به خاطر بحث روی پیامدهای حمله بر کشتی‌های نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنان حمله تیاره بی پیلوت بر یک دستگاه تصفیه نفت عربستان سعودی برگزار شود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که اگر واشنگتن تعزیرات اقتصادی علیه تهران را بردارد امکان مذاکره بین ایران و ایالات متحده وجود دارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به ژاپن در مورد رسیدن به یک توافق در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهور ایران امروز گفت که اگر ایالات متحده به تعهدات خود عمل کند و به میز مذاکره برگردد، در مذاکره با ایالات متحده بستن نخواهد بود. اما وزارت خارجه ایران دیروز گفت که هیچ چشم‌اندازی برای آغاز مذاکرات بین تهران و واشنگتن وجود ندارد. مقام‌های سپاه پاسداران ایران نیز بارها مذاکرات با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران را رد کردند. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که در حمله بر کشتی‌های نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عربی به احتمال زیاد از ماین‌های ایرانی استفاده شده بود. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک سفر غیررسمی به هند برود. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
وزارت خارجه هند امروز با بیان این مطلب همچنین گفت که نریندرا مودی صدر اعظم هند از رئیس جمهور چین میزبانی خواهد کرد. مودی و شی سال گذشته نیز به خاطر دور کردن اختلافات هند و چین چندین بار به گونه غیر رسمی در چین ملاقات کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که مودی و شی از طریق مجراهای دیپلماتیک با یکدیگر تماس دارند و کار روی نهایی ساختن تاریخ و محل ملاقات دو رهبر جریان دارد. چین نزدیکترین متحد پاکستان اما رقیب دیرینه هند است. چین و هند از دیر زمانی اختلافات مرزی نیز دارند و رویاروی نظامیان دو کشور در سال 2007 نگرانی ها از بروز جنگ بین دو کشور را افزایش داده بود. به دنبال ملاقات های غیر رسمی صدر اعظم هند و رئیس جمهور چین، دو کشور تصمیم گرفتند تا برای نخستین بار یک پروژه توسعه‌ای را در افغانستان و گونه مشترک عملی کنند. هند و چین در نخستین همکاری مشترکشان دیپلمات‌های افغان را در دهلی جدید آموزش دادند.
پاکستان برای بار دیگر محدودیت قسمی بر استفاده از حریم هوایی خود را تمدید کرد. یک سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این محدودیت تا 14 ماه جون امسال ادامه خواهد داشت. پاکستان به دنبال تنش‌ها با هند که در ماه فوریه امسال به چندین مورد درگیری نظامی میان دو کشور انجامید، حریم هوایی خود را برای پروازهای خارجی مسدود کرد. اما بعدتر پس از کاهش این تنش‌ها، این محدودیت تنها شامل طیاره‌هایی شد که در مسیر پرواز خود از حریم هوایی هند عبور می‌کنند. این محدودیت پرواز طیاره‌ها بین افغانستان و هند را نیز به شدت متأثر ساخته و سبب شده تا قیمت تکت‌ها افزایش یابد و علاوه بر آن زمان سفر از هند به افغانستان نیز بیشتر شده است. و گروه‌های داخلی و بین المللی حامی حقوق بشر در پاکستان بازداشت یک خبرنگار پاکستانی را در این کشور نکوهش کرده و خواستار رهایی وای شدند. گوهر وزیر خبرنگار تلویزیون خصوصی خیبر در اوایل هفته جاری همراه با 21 فعال حقوق پشتون‌های پاکستان با جرم اخلال نظم عام توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. گوهر وزیر بیشتر در مورد اعتراضات فعالان تحریک تحفظ پشتونها در برابر اردو و نهادهای استخباراتی پاکستان گزارش تهیه میکرد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج میتونین دنبال بکنین. شب خوش برای همه شما آرزو میکنم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.